أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثواب قراءة این سوره مبارکه و این بحث‌ها رو به روح بلند حضرت خدیجه سلام الله علیها هدیه می‌کنی. یک صلوات ختم. اللهم صل على محمد. این سوره مبارکه اگرچه خطاب اولیه‌اش و نزولش بر پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است که یک منتی رو با این عطیه خودش خدای متعال به این پیامبر رحمتش عنایت میکنه، اما خطاب ضمنی این سوره مبارکه میتواند به نظر میرسه به حضرت خدیجه سلام الله علیها هم باشد، چون این وجود بی بدیل حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بستر تحقق پیدا کرد و نشو و نما گرفت و از فضائل این بانوی بزرگوار به حساب میاد که قابلیت برای اینکه پس از تشریفات گوناگون برای انعقاد نطفه آن بانوی مکرمه که از عالم غیب رضای برای انعقاد این نطفه آمد و ظهورش هم در این عالم با اون تشریفات تحقق پیدا کرد، این یک شرافتی برای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها محسوب می شود. انشاءالله همه ما رو تحت شفاعت و عنایت خودشون قرار بدهند، به عنوان این که هر حال ام المؤمنین به طور حقیقی هستند و مؤمنین رو و ما رو محبین رو در آغوش محبت و معنویتشون انشاءالله پرورش بدهند. خب در جلسه گذشته اواخرش بعضی روایات رو در فضائل این بانوی مکرمه از کردیم و پریمانا امشب هم یک ارتباط محبتی با این بانوی مکرمه داشته باشیم که انشاءالله سفارش ما رو در این ایام به فرزند عزیزش امام زمان علیه السلام بفرمایند که قلب مطهر اون حضرت محل نزول ملائکه و عنایات خاص الهی می شود تا تقدیراتمون انشاءالله به احسن وجه رقم بخوره. اول علک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، اول علک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. بحث در توضیح این فرازها بود که امام سجاد علیه السلام در مقام درد دل با خدای متعال اون اموری که ممکن است عارض شده باشه سر راه انسان در مسیر بندگیش و او رو از اظهار بندگی خاص سست کرده یا محروم کرده، اینها مورد توجه قرار بگیره. همه ما به طور عادی در معرض این امور هستیم، منتها اولیای الهی اونها به لحاظ اون مقام خاص خودشون این تعبیرات اظهار می شود که ما به طور دقیق نمی توانیم این تعبیرات رو با اون مقاماتشون برحال بفهمیم. اجمالاً ارتباط با این عالم به شؤون آن با هر وجهی که باشد به لحاظ اون روابط بسیار عمیقی که میتواند برای انسان تحقق پیدا بکنه و در یک حالات خاصی برای این اولیا ظهور و بروز می کند، این تعبیرات رو نسبت به این اولیا و به اون جنبه ها ما معنا بکنیم، چون این تعبیرات همش جنبه تعلیمی نداره که ما برای ما فقط اینها رو این اولیا اظهار بکنند، بلکه این بزرگواران هم باز اون حالت تضرع و خضوع خاص رو به درگاه الهی داشتند. همونطور که تعبیراتی در دعای کمیل و سایر دعاها ما از این اولیا مشاهده میکنیم. به هر حال حالا ما حال خودمون رو بیشتر باید بسنجیم که حس میکنیم در مراحل گوناگون گاهی ما در ارتباط با خدا و دستورات الهی به گونه ای مواجه میشیم که ظاهر و باطنمون به حال دوتا تلقی میشه. ظاهرمون به حال اظهار میکنیم و تقاضا میکنیم، اما باطنن می‌بینیم که روح کشش نداره، نمیاد. لذا این مقام کاذبین برای ماها پیدا میشه، منتها نباید انسان وقتی در این مرحله یا مراحل قرار میگیره رها کنه، گاهی استمرار یک امری ولو این که واقعا زیربنایی نباشه منجر به یک مرحله‌ای به صورت زیربنایی خواهد شد. لذا این دستوراتی که به ما دادن برای صبر، برای استقامت، این دستور استقامت به امت که پس دقیم کما امید ولا و من تاب مک، بعدش هم باید که ولا تتقو، بعدش این رو خود امکان میفهمن کار انسان به طغیان نباید بکشه. به هر حال ممکنه ما ها در مقام کاذبین باشیم که گاهن هستیم، اما باید دست از ارتباط با خدا و دستورات الهی بر نداریم تا خدای نکرده به مقام کاذبین تحقق پیدا بکنه و ثبات پیدا بکنه. و همینطور هر حال نسبت به نعمتهای پروردگار ما اونطور شاکر نیستیم. اولعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمایک فحرمتنی. ما ملاحظه بکنیم چقدر نعمتهای گوناگون مادی و در مراحل مختلف نعمتهای معنوی نصیبمون شده، سرگرم شدیم، غفلت کردیم از بهره‌وری درست از اون نعمتها. شیطان هم این نکته رو به خدای متعال به حال عرضه داشت که ولا تجدو اکثر هم شاکری، خدایا اکثر این بنی آدم رو شاکر نمیابی. اون هم به لحاظ این عالمی ما برحال دیده که این کششه های نفسانی در ما هست، چون از جهت تشابه کشش‌های نفسانی با شیطان یک تشابهی داره. اونها هم کشش‌های نفسانی در وجودشون هست، اون تا انسان یه مقداری گسترده تره. چون حیطه فعالیت انسان یک نوع حاکمیت بر اجنه داره، اون وقت در این حیطه ها انسان یه پیچیدگی هایی براش پیدا میشه. یک عده خاصی رو خدای متعال معرفی کرده که اینها شاکرن به طور مطلق. حضرت ابراهیم علیه السلام رو فرمود شاکرن لن امه اجتباه، او کاملا شاکر نعمتهای پروردگار متعال بود و او رو انتخابش کرد. ماها هم به حال می توانیم منتخب خود متعال در یه حدی بشویم، اما به شرط اینکه اون مسیر شکرگزاری رو نسبت به نعمت‌های خدای متعال داشته باشی، که مقصد هم شکر عملیه نه شکر زبانی. شکر زبانی چه بسا انسان داشته باشه، شکر عملی این که انسان نعمتها را در اسیر خواسته صاحب نعمت به کار ببنده. اونخ ما ملاحظه بکنیم در شبان روز چه نعمتهای درونی خدا به ما عنایت فرموده، از اعضا و جواره که همه اینها یک ارحال قالب‌هایی از جانب خدا متعال براش معین شده که این نعمتها رو با اون قالب‌ها ما به کار ببندی. واقعا حساب بکنیم چقدر توجه بر ما بوده است. غفلتمون خیلی بیش از حال توجهمون بوده. لذا هر غفلتی یک محرومیتی میاره از اون توجهات به خدای متعال. وقتی که انسان با محرومیت ها مواجه می شود و برگرده ببینه که چقدر این ناشکری تحقق پیدا کرده. اولا لک فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی. عرضه می دارد خدایا شاید این ناکامی من، این محرومیت من، این خذلانم که برنامه ریزی می کنم برای توجه به تو، برای اطاعت از تو، یک مرتبه فراموش می کنم، یک مرتبه بیحال می شم. این به جهت این است که از مجالس علما من دور شدم. مقصد اون عالمانی است که فرمودند با چنین عالمانی شما مواجه بشوید. من یذکرکم الله رؤیته. اون کسانی که دیدن اونها شما رو بیاد خدا بیندازه. و یزید و فی علمکم منطقه. وقتی سخن میگن علم شما رو بالا ببره، زیاد بکنه. وقتی انسان از تذکرات دور بشه قطعا خب به غفلت میفته. یکی از زمینه‌های مهم بیرون رفتن از غفلت داشتن این ارتباطاته. خب امروز سخنان رهبر بزرگوار رو دامت برکاتو شنیدی. این از نعمت‌های پروردگار متعاله که در چنین حیطه‌ای توجه به خدا و تقوای الهی هر حال از گفتار و رفتارشون خلاصه ظاهره، از تذکراتشون. تذکرات حکومتی هم که میدن باز با شاخصه های دینیه. حکومت ما عنوان حکومت اسلامی داره، حکومت دینی داره که باید همه شؤونش اون شاخصه دینی رو داشته باشه. و این هم برای سخته و این هم نیاز به تذکر برحال مستمر و تنبه مستمر داره. امتیاز حکومت دینی همینه، با با امتیاز اون رهبرانشونه. این هم خودش یک نعمتهایی است که شامل حال ما شده. باید این نعمتها رو هم ما شاکر باشیم. بله، به هر حال این ارتباط با مجالس علما به انهای مختلف امکان پذیره، یا به صورت حضوری یا به هر حال غیر حضوری، کتاباشون و مواعظشون که به هر حال در دسترس اونها رو با توجه به موعظه بودنش راه کار گرفتن بر حال برخورد بکنی. این که انسان نه ارتباط حضوری داشته باشه، سعی کنی که ارتباط حضوری داشته باشه، و نه سعی کنه ارتباط غیر حضوری. یه قفلت انسان رو میگیره، ولی اون که با مباحث علمی با مباحث دینی هم ما ارتباط داشته باشی. هر یک از ارتباطات اگر اون سبقه الهی توش نباشه، انسان به او به آن وابسته میشه. گاهی ماها طلبه ها اگر این ارتباط رو نشته باشیم، ما فقط به درس و بس علم زده میشیم. خیلی فرقی با دیگران که در علوم دیگر هر حال تمحض دارند و ارتباط دارند، فرقی نخواهیم داشت. یا گاهی ممکنه وضعمون هر حال بدتر هم بشه. این که انسان هممون البته در معرض پند پذیری و پند شنیدن باشی، این بسیار هر حال لازمه. حتی در روایاتی انبیاء علیهم السلام از برحال شیطان هم سوال میکردن یک مسائلی رو، موعظه که نمیخواستن دا اون جنبه های ورود شیطان رو از شیطان سوال میکردن. یا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جبرئیل موعظه میخوان. در یه روایت از جبرئیل میگه اذنی مرا موعظه بکن. بعد دو سه تا موعظه حضرت جبرئیل علیه السلام به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داره، با اینکه اون حضرت از جهت مقام معنوی خب بالاتره، اما به لحاظ این روابط ظاهری هر حال او ملکی است که از جانب خدای متعال میاد وحی رو میرسانه و به هر حال مواعظ رو از زبان خدا، و این نکات هم که از زبان خودش میگه باز مال خودش نیست، اینها از جانب خدای متعال است به این صورت ظاهر میشه. اولیش اینه اشما شئت فانک میت، هر مقداری میخوای زندگی کن زندگی بکن، اما بدان که مردنی در کار هست. این باور به این که مردنی در کار هست و معلوم نیست این مردن کی یقه انسان رو بگیره، ملاحظه میکنیم دیگه. چه برنامه ریزانی، برنامه ریزی هایی، فعالیت هایی شروع میشه که اصلا گاهی به شروع هم نمیرسه. اینها باید مایه تنبه ما باشه و تقویت باورمون نسبت به این امور. این باورها خیلی مهمه که اگر انسان به این معنا باور داشته باشه، قطعا فعالیتش طبق این باور خواهد بود. فعالیت میکنه، اینکه دست برداره تا آخری که به هر حال مهلت به انسان دادن، باید انسان به هر حال دست از کار بر نداره. لذا تو دعاها آمده وقت عملی به احسنه. در همین دعای ابو حمزه حضرت حال طلب میکنن این چجوری میشه با اینکه انک میت، مردن هم معلوم نیست. این با این حال معنا جمع میشه که انسان باور نسبت به میت بودن نوازدگی در عمله، بلکه تحریک بیشتره برای اینکه این عمل اونطوری باشه که طبق هر حال خواسته خدای متعال باشه، که وقتی اون ملک الهی میاد که قبض روح کنه، در حین هر حال ارتباط با خیر قبض روح بکنه. خب ما زبی حقوق زیادی داریم. مرحوم ابوبکر ما رضوان الله علیه بزرگترین زبی حقوق ما هستند. ایشون خب تو مسجد از دنیا رفتن، بفرمودن که به مؤذن اذان رو بگو تا من بیام اقامه، دیگه به اونجا نکشید. در ایام چهله ایشون یکی از دوستان ایشون رو خواب میبینه. اول خواب میبینه که در حال پدرش که قبل از مرحوم ابوبکر ما مرحوم شده بود، خواب میبینه اینطوری تا آواز آن رو به قبله، بعد اینطوری میشه ابوبکر ما میشه، که خب این بیانگر این است که معلم انسان، مربی انسان، پدر حقیقی انسانه. ما اینطوری تو ذهنمون آمد. و بعد گفت که ما تو اون موقعیت تو ذهنمون بود که شست میت رو بگیری، الان میگه هرچی سوال ازش بکنی. گفت شست مرحوم شیخ محمود رو من گرفتم، سوال کردم هنگام مرگت چی گذشت به شما؟ ایشون گفت که یه شعری رو خوند مرحوم ابوبکر ما، من تو خواب ای مرور میکردم که این شعر از ذهنم نره، و بعد دیگه یادم رفت بعد از خواب که اینو بنویسم. نه برحال از یادم رفت، اما مضمونش این بود که بهترین حالات من موقع مرگم. خب چون تو اون حال و هوا بودن دیگه، حال و هوای قرب، عمل به حال وظیفه بندگی، و این معنا البته از سابق بوده، اینطور نبوده که یک مرتبه این باید به نوعی ملکه بشه، یک چنین معنایی رو انسان داشته باشه. بله، به هر حال ما این خواب و خدمت مرحوم آیت الله بسم الله بهجت عرض کردیم و ایشون اول فرمودن که خیلی به یاد پدرتون باشید و بعد دیگه به همین مناسبت انشاءالله میمونه و یه شب دیگه اگر مناسبتی شد اون کلام خود ایشون رو عرض بکنن، یه خوابی رو ایشون خود ایشون دیدن رو. بله، غرض این است که این ارتباطه باید برای ماها باشه، این ارتباطه با علما، این بزرگواران با اینکه تحت تربیت بودند تا آخر عمر تحت تربیت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود، دوستان به حال خوبی هم داشت. اما بعد از اینکه آمدن تهران خودشون یک مجالس به حال تنبهی با خودشون داشتن که انسان به حال نیاز داره. مرحوم آیت الله خوشبخت بود، مرحوم حاج آقای فقیه بود، حاج حسن آقای پهلوانی بود. بنده بعضی از جلساتشون رو کوچکتر از الان بودم می دیدم. از این ارتباط لازم اول علکه فقط تنی من مجالس العلماء فخذلتنی. مرحوم امام رضوان الله علیه جامع مدرسین، ببخشید، مجلس خبرگان که رفته بودن خدمت ایشون، چون فرموده بودن شما با مرحوم آیت الله عظم بهجت ارتباطی داشته باشید. مرحوم آیت الله مشکینی به امام عرض کرده بود که آقا ایشون راه نمیره. ایشون فرموده نه، شما برید به هر حال اصرار بکنید راه میره. خب همینطوری شده بود. بنده خب لایق نیستم، پادو مجلس ایشون بودم، میدیدم که این بزرگواران با سپادشه مرحوم امام بعضیشون میامدن هم در منزلشون که روزه بود، هم در مسجد که بعدن روزشون به حال افتاد، ارتباط به حال برقرار میکردن. به هر حال ماها نیاز داریم دیگه. امام سجاد علیه السلام این بیان رو می فرماید: او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی. گاهی امام سجاد علیه السلام یه موعظه های عجیبی به بعضی از درباری ها می کنند، یه تلنگر هایی می دهند که حالا برحال درباری های بنی امیه زهری یا زهری، برای یکی از اونا از علما و اینها هم بوده، اما متاسفانه با بساط بنی امیه مرتبط بوده. ما از فرمایشات رسیده از امام سجاد علیه السلام می‌بینیم که یک تعبیرات عجیبی تکون دهنده‌ای به این شخص کرده که خب شاید یک تنبهی پیدا بشه. خداوند انشاءالله حق اولیاش به ما عنایت بفرماید که این نقطه ضعف هامون رو بفهمیم و در جهت حلش هم بر بیاییم. از خدا باید بخواهیم و خودمونم هم تلاش باید بکنیم. راهاش رو به ما فرمودند. اینطور نیست که منتظر بمونیم یه نفر بیاد از غیب خبر بده. بعضی ها اینطوری هست، میان سراغ کسی که از باطنش خبر بده. نه، خبر ها نیست، همه که اینطوری نیستن. هر زمانی که اینطور نیست و به ما فرمودن حساب بکنید، حساب رسی بکنید اون کارامون رو. خب امشب میخواییم بریم به در خانه باب الحوائج برحال کربلا، حضرت علی اصغر علیه السلام که با اون دستان کوچکش حسب ظاهر مشکلات بزرگی رو حل میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين.